صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين لا سيما ولي الله بن العربين الرحمة الله وعسل الله تعالى فرجه الشريف. آخرین دلیلی که درش بودیم این بود که به حسب حساب احتمالات با توجه به ده امر بعید نیست ادعا شود که همین منهج محلوف در اتقاء به قرائن منفصله در باب تخصیصات و تقییدات و غیره اون این منهج شارع است که اتخذ بود، اگرچه این منهج محلوف در عرف نیست اما منهج شرعی دیم. خب امور تسعش رو بیان کردیم، رسیم به امور به امر دهم. در امر دهم حال حاضرش این شد که ما امر دهم اگر چیزی اضافه کردیم و بشه یادتون بازم که هم نمیشن دهم چیزی اضافه کردیم هم بله داستان ابو بکر اضافه بله میشه یازدهم با اضافه کردن. حاصل مطلب این بود که بعد از اون که برای ما قطعی و مسلم است که این واقعیت در بیانات اشاره وجود داره که منفصلاتی بیان شده تخصیص که حالا دیگران اسمشو میذارن حالا تخصیص یا میگن تخصیص یا قرائنی که مفادش غیر از اون کلام دیگر است، این قطعیست که صادر شده از شاره مقدس که تابعاً سنتاً ائمه علیهم السلام مجموعاً این امر قطعی مراجعه به وسائل و تورق وسائل یکی برای اثبات این مسئله و قطع بگیریم است. و بعد از این که روشن شد که این جمع غفیر را و این انبوه منفصلات رو نمیتونیم حمل بر نسخ بکنیم، این هم که نمیشه به خاطر محاضری که داشت بیان شد و بعد از ذم اون مسائل دیگر که گفته شد، حالا بالاخره اینا با چکار دیم؟ احت رغبتن لا توت رغبتن کافر اکرم کل عالم لا تکن العالم الفاسق اغسل للجمعه لا بأس به ترک غسل الجمعه. ما اینا رو داریم منفصل هم هست. تو عرف هم که گفتیم نمیگن اتکا به قرائن منفصله، این رائج نیست، تمام نیست. خب بعد از حذف اونا و با توجه به سایر اموری که ذکر کردیم هم دایر میشه بگه این که یا همین منهج مألوف که یدعا عرفیست شرع ابداع فرموده که بله این مخصص، این چیزی که نامش میذارن مخصص، واقعا مخصص در نظر شده و میخواد بگه از اول از اون عام غیر این مقصود هم بوده، یا از اول از اون مطلق غیر از این چیزی که در مورد این هست مقصود هم بوده، یا مقید مقصود هم بوده در این مطلق، و یا در اونجا که گفتم اغسل للجمعه از اول استحباب مقصود هم بوده و همچنین بگیم این منهج معلوم که یک فرمول داره ارائه میده شاره که عام که دیدی خاص بود تخصیص بزن، مطلق دیدی مقید دیدی تقیید کن و همچنین الا یه جایی که یه قرینه ویژه‌ای در خصوص اون مقام باشه که موجب بشه که عکس این عمل بشه یا نه تعارض بشه، ولی به حسب غالب دعب عمومی این فرمول رو باید به کار بگیریم. محتمل است این باشه راهی که باقی میمونه، و یا اینکه المنهج الاستنباطی محقق سیستانی باشه که نه یه فرمول هیچ جا نداریم، همه جاها باید شما علی ذوء توجه به اموری. ببینید اینجا چی میخواد بگه این متکلم معظم، اون امور چیه؟ یکیش مقاصدشه، اهدافشه، که این حرف رو برای رسیدن به یه اهدافی به یه مقاصدی داره میزن، و شرایط زمانش، مکانش، خصوصیاتش که مبتلای به تقیه بوده، از اون طرف میخواست احکام هم تدریجی بیان بکنه، فلزاست جاهایی ناچار شده کتمان بکنه، جاهایی ناچار شده به کنایه بگه. این مجموع این امور را باید در هر مسئلته و فی کل کلامن همه رو مراعات کرد، اون وقت ببینیم که علا ذوء امور حرف بزنیم چی میخواد بگه این متکلم. یه فرمول واحد نداره برای ذوء اینا، و او اون منهجی را که ابداع کرده به ما داره میگه اینه. عرض کردیم که این منهج استنباطی دارای مبعداتیست، هم شد دارای بین اون منهج معلوم و این منهج. اگر ما این منهج استنباطی رو مستبعد شمردیم علی ذوء یک مبعدات، قهرن اون منهج دیگر میشه قریب که باید یعکز رو بده. خب اولین مبعدی که ذکر کردیم این بود که این جور منهج موجب فوزا و هر جمعت در فهمهای افراد بشه، چون یه متد نیست بگن آقا هرچه عام دیدی بخواست تخصیص بزن، هم مطلق دیدی تقلید کن. از مجموع اینا این برداشت ها این چیزا باید، و این استبعاد داره که شارع مقدس یه راهی رو یه منهجی را تعبیه فرموده باشه در شریعت که نتیجه قهریش یه همچه امری باشه، که خب مثال هایی هم زدیم و عرض کردیم مثلا اون معیارها و تطبیق اون معیارها بر موارد خیلی برای اصلا روشن نیست، همونطور که از اول اسلام هم بوده. وقتی گفتیم مقایسه میکردن مردم ادهشون بیع رو با ربا، اون چه قبول هم دیم این نمال بیع رو بستار رو
این مقاصد کلان شریعت مشخص نیست.
حالا میگه من امروز تقاضام اینه که شما تندور رو جگر بذارید تا من حرفام تموم بشه، چون این وسط هر من شیرازه ای کلام از میره و معلوم نمیشه چی میخوام بدون. حالا بذارید مطلب تموم بشه، بعد اولا ثانیا ثالثا الی هرچه میتوانید بفرمایید. حالا بذارید من حرفامو بزنم اینجا تمام بشه بعد. خب این نوال به اومس گربه ما میگفتن هر دو سوداوری داره، ولی خدای متعال چی جواب داد؟ حل نکرد مسئله رو خدا، احلا لاوزه به هر خواهد، یعنی به عبارت اخرى فضولی موجود. کسی داره اونو تشریح میکنه که عالم به همه چیزه و ظالم هم نیست، حکیم هم هست. اما برای این دیگه منو نداره لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا لا یسأل عما یفعل. بعد از اون که اون عقاید ما درست کردیم دیگه معنا نداره اصلا، برهانا معنا نداره که یسأل عما یفعل و هم یسأل. خب یا عرض کردیم در این اواخر رو بالاخره همیشه این تاریخ و تو تاریخ فقاهت بوده از اینجور سلوک های نادر شاذ یک سلوکای داشتن دیگه. مرحوم فیض کاشانی موارد فراوانی است که یک سلوک خاص داره. یه وقتی بعضی از آیون بخواستن مفاتیح فیض چاپ بکنن و چاپم کردن، مرحوم آقای کوساری نارم چرا چاپ کردن؟ نداشتن به اسم اون مدرسه و اون جایی که چاپ شده بود منتشر کنن. چرا؟ این زیاد مثلا موارد شاذ توشه تو عقاید توی استنباطات ایشون. بله؟ آقای استحنه به تهران بود جلوی این مفاتیح و شرایع رو که اون آقای که چاپ کرده بود ایشون گرفت، چون اونا مرید آقا بودن، آقای کنزاره بودن، بعد همینطور تو بازار منتشر. خب توی زبانهای ما عرض کردم به تمسکن به بعض آیات غیر واحدی از احکام که جزء مشهورات و شاید ادهش از مسلمات باشه انکار میشه، چون با ان الله لیس بظلام للعبید جور در نبید. این مبعد اول. مبعد ثانی اینه که این اموری که وابسته است منهج استنباطی به او که سایر کلمات شارع باشه و اهداف مختلف اون باشه، اونم اهداف مختلفش اهداف نهایی وسطا ابتدایی، چون شارع اهداف مترتبه داره، اهداف نهایی نهاییش فوز انسان است و وصول الالله تبارک و تعالی، اونا اهداف نهایی. ولی اهداف میانی هم داریم، صحب تصد بود، اهداف بدوی هم داریم. خب و خصوصیات دیگه، مزاق شاره، دید شاره و امثال این امور. اشکال اینه، مبعد اینه که خود این امور، خود این امور در طول 250 سال بیان شده. اینجوری که ابتدا به نحو یک امر مشخص اول کار بیان شده باشه، بگه بر اساس این داده ها شما استنباط بکنید از حرفای من. نه، همین امور هم در طول 250 سال بیان شده. اون وقت کیفه یعقل که از اول ارجاع بدن مستنبطین و مستفیدین از کلام را به اموری که این امور الان در دست است نیست و سالها و قرنها بعد از اون افراد بیان خواهد شد. منهج استنباطی یک اینجور چیزیست دیگه، باید یک دید وسیع به همه حرفا، به همه گفته ها، به همه موقف ها، به همه اهداف، اهداف اقصا، متوسط، ادائی، به همه توجه بشه، پور هم رفته تحلیل بشه یا آجی موقف بگه. خب اگر اول شریعت اینا بیان شده بود به لحظه عبارتی که امروز هست به یه بسته مشخص، اونو میدن دست مردم، اون گفتن حالا اینا موازین و معیار هاست، طبق این حرفا رو معنا کنید، خب لعنت وجب. اما اگر خود اینها رو در طول 250 سال دارن میگن، شاید همش هم منو نگفتن و شاید یکی از معانی اینکه یعتی به دین جدید حضرت بقیت الله ارواح نافدا همین باشه که خیلی زمان گفته نشده که هنم سوی دین جدید یکی از معانیش در این باشه. یکی از معانی دیگه شمیده که اینقدر این اجتهادا و این چیزا اینقدر چی کرده که اونی که اشاره بخواسته بگه مخفی شده، حالا وقت حضرت میاد میگه مثلا اینا چی تا حالا طول سالها و خیلی ها اینا نیست لعلم این باشه چه میدونی؟ خب پس بنابراین چطور میشه منهجی که معالم اون منهج عناصر دخیل در اون منهج این تدریجا در طول دو قرن و نیم میخواد بیان بشه از روز اول معیار فهم کلام باشه این هم یه همه اسم مستنده استبعاد بده حالا ما به خاطر استبعاد هم که میگیم یه وقت ممکنه کسی اینو برهان قرار بده حالا ما دست کمش میگیریم که این هم بله بعضی چیزاش تازه حتی این که این متکلم ناچاره یه چیزایی رو مراعات کنه مثل سلاطین وقت و مسائل طبیعه و اینا رو زمان پیغمبر هم چیزایی نبوده که مردم اینا رو هم بخواد ملاحظه بکنن یا اینکه حالا بنای و وضع اون رو ما این روش های خاص این خصوصیات رو حالا میفهمیم یا لااقل در زمان ائمه متوسط علیه السلام مثل امام باقر امام صادق سلام الله علیه اینا اصلا اون تا این ائمه علیه السلام رو بیشتر مسائل اساسی اسلام اصل نشر اسلام اینا کار میشده امیر المومنین جامعه میشد فرمایشاتش قطر بشه اینا بیشتر اون همون مسائل اصلی اسلام اصول اساسی اسلام مسئله سوم اینه که کثیری از تشریعات شرع اصلا تعبدی محض است و کثیریش مشوب از تعبد و امور ارتکازی و اقلایی و ایناست تو ابواب عبادات معمولا همینطوره یعنی محض است در غیر عبادیات ممزوجه حالا مثلا اصل دیه گرفتن یا قصاص اینا اقلاییه اما کیفیاتش این که بر عاقله باشه تعبد محضه یکی از جاهایی هم که مناقشه میکنن کسایی که نام خودشون روشن فکر میذارن که اینا تاریک الفکرن به خاطر اینکه برهان رو بلد نیستن اگه برهان بلد بودن لا یسالو اما یفعلو میفهمیدن یعنی چی اومده نفهمی شده غلطه به اینا بگیم روشن فکر اینا جهلا قومن مسائل اساسی رو زیر بنایه متوجه نیستن ولی اون رو برهانه خب زید چی کرده پسر اموهاش و اموزادهاش و اونا رو باید بیاد بگیش چون رفتی به هم بیاد اگه ما باشیم میگیم ان الله علیه صلی اللہ علیه اگه اینجوری بخواد محاسب لا تزن و معذرتون مزر اخرا وای آیه چجور تو در میاد و بسیاری و بسیاری از احکام شریعت منظور ما اینا روابط اینا رو با مقاصد نمیفهمیم درست بله قطعیست که گفته و جذاب نیست قطعیست که اینا در راستای تأمین اون اهداف بدائی و متوسط و نهاییست اینا درسته اما کیفیت تأثیرش چیه؟ چرا یک کلمه این درب این دربش بکنی اشکال پیدا میکنه؟ چرا؟ ما نمیدونیم اینا بود این اون روایت مبارکه که حضرت دعای تعلیم فرمود بود یا مقلب القلوب و الابصار چیه اون آیه اون؟ بله؟ لا اضافه کرد بله. یا مثل همین روزان بعضی از تو در گریه هم یه اضافاتی میکنن به دعایی که میخونن، یه چیزایی هم آخری بر خودشون یه چیزایی هم اضافه میکنن. حضرت اونجا جلو شده میفرمون بله خدا قلب و قلوب و ابصار هست، این مطلب درسته، ولی همطور که من میام باید بگیم ما چه میدونیم اینه رو؟ بله به مقاصد عالیه نگاه میکنیم، بیدیم صفات جمال و کمال و خدای متعال و جلال و خدای متعال بیان شده، این رو هر جوریم اضافه بکنیم. میگه ولایت امیر المؤمنین خیلی مهمه، میشه تو اذان نباشه، میشه تو اقامه مگه نباشه؟ بگیم حرفا خب این ولایت امیر المؤمنین معاد هم خیلی مهمه، ولایت اون 11 امام دیگه هم خیلی مهمه، پس اونها رو اضافه بکنیم. ما نمیدونیم اینا توقیفیه، یعنی باید از شرع گرفته بشه. بعد اونجاهای که روشن بر اساس بناهات و عقلایی چه هست اونا سر بنابراین یکی هم مشکلات دیگه ما اینه که یعنی مبعدات شرعی که این چنین هست و ما نمیتونیم محاسباتش رو کما هو و حقا در غالب موارد اگر نگیم همه موارد ادراک کنیم و واقف به اونها نیست مگر خود معصومین علیه السلام، اون هم به اذن الله تبارک و تعالی، چطور می شود یه منهجی که یتوقف بر شناخت این امور و درک روابط این امور ما بیاد؟ اصلا شما نگاه کنید، من به حول الله و قوته ابو مبرقه، شما تمام معنا معروف دیگه، همه در تمام رکعات که میخوام بلند شم به حول الله و قوته ابو مبرقه، اما تمام روایات و بابش نگاه کنید در رکعت چهارم این نیست، به حول الله ابو مبرقه و قوته نداره. و چه میفهمید؟ حالا شما باید نگاه کنید، بعضا من منتظرم که نمیگم، به خاطر همینه تمام روایات با گفته در رکعت اول اینجور بگو اینجور بگو، سه چهارم گفته بعد بعضا تقوم ولی رابعه اینجور نگفته. ما چه خب حالا بگیم بله شما در حال قیام و قعود هستید و توجه بدید نفست را به این که خدای متعال همه کارهای تو از حول و قوت اوست، خب اینجا اینجورا ببافیم بگیم اینجا هم باید قوته ای باشه. اینا ما بخواهم اینجوری محاسبه کنیم مسائل رو، یعنی استبعاد داره که بگیم شارع این منهج رو قرار داده برای فهم دینش، برای فهم دینش این منهج متد قرار نداده، یه فرمول ویژه خاص که دیگه ما نخواهم اعمال سلیقه و فهم خودمون رو اینا دخالت بدیم نکرده، به این چیزا وابسته کرده باشه این استفاد. مزاق در جایست که یه جایی قطع پیدا کنه، بله به قرائن کسی انکار نمی کنه، اتکاد به قرائن من هم عرفی بوده قرینه باشه، مزاق مسلم باشه. ولی ببینید اصلا این مزاق اونجور خدمت شما عرض را که من فردن الا فردن اینا گاهی عوض میشه، بازم اون یه چیز خاص نداره، قابل استدلال هم قابل نهارو و فرقی میگیم خلاف مزاق، خب برای خودش حجته که میگه مزاقش. در این فهم اینجور چیزا خدا رحمت کنه آقای والد رو و مرحوم آقای مشکینی قدس سر رو همار، چون گفتن با آقای مشکینی والد پشته با من مسته ارزم میشسته بوده تابستان بود، اما آقای فلسفی هم همین تو مسته ارزم منبر بود، آقای فلسفی شروع کرد معمولا اون موقع ها که مثلا جوان بود یک دو سه بیتی مثلا شعر هم با صدا میخوند، صداش هم ملیح بود، اما نبود که خیلی نباشه که خیلی مثلا آقای مشکل بگم نکنه که نباشه این اشکال نشته باشه، خب حالا توی یا شیخ اعظم قدس سره در مقاصد میگه که میفرماید شیخ با اون عظمتش، اما برداشت شیخ اعظم در اون زمان خودش برای تصفیق و دست دادن اینی که این در نهایت طلبه، چون نهایت طلبه خدای متعال واضحه از روایات عبدالله میفهمه که خدای متعال راضی نیست که یک انسانی اینجور اونطور در طلب بشه. از این جهت تصفیق نصف نداره تصفیق، اما این رو ایشون به جهاتی که خود ایشون داره میفرماید که کسی که دست میزنه این معنیش اینه، یعنی حسابی غافل از خدا و معنویت و همه چی و منغمر در طرب و فره و ایناست. ولی حالا اینجوریه؟ امروز اینجوریه؟ وقتی که ما بخواییم بهم بگیم که حالا یه فقیه اگه در یه زمانی واقعا بین لایه همچی درکی داره، اون زمان برای اون قدرت ولی لهو ولی مقلدی این هم نیست که لابده من هفی اصل غیبت چاره بگیز فلیزا ما مخطعه این هم مصرفه اینا از عرض این اشتماع کرد و این برای این مذهب از ارزش فتوا و اتباع و حجیت اونا نمی کنند، ولی من بگیم دین آمده باشه اون ولجای رو چیز رو کنار گذاشته اونجوری گفته اینا رو محاسبه بکنه، اینا مبعده که اینجوری باشه. یکی میبینی گاهی چیزا هم در انسان ها اثر میگذاره دیگه، صفات نفسانی در بعضی از امور اثر میگذاره. معروفه که علامه قدس سره وقتی میخواست احکام بئر رو استنباط کنه دستور داد بئر خونه شو پر کرد، چاله نداشته باشم که من یه وقتی نکنه این فواید و خصوصیات که برای خودم هست در استنباط ناسم. و فقیه باید اینجوری باشه دیگه، خودش رو خالی و ذهن کنه از همه چیز تا اونجوری که قدرت داره. الان علی علیه پس این هم یکی از مبعدات دیگر هست که چون احکام شرعیه چه در عبادات چه در غیر عبادات اینا یا تعبدیات محض است یا منزوج از تعبد و غیر تعبد است و نحوه دخالت اینها در اون مقاصد برای ما روشن نیست، از اونجا یه روایت اومده میگه آقا لکل زیادت و نقیصت فی الثلاث اگه صبر کن، یه روایت دیدم برای بعضی از جاها گفته نجس نیست، اونجا هم زیاد و نقیص بوده نمیخواد. خب چجوری میتونیم بفهمیم اینجا که اینجا حالا تخصیص باید بزنم اگه بناباش از این راه ها بخواهیم بفهمیم؟ یه وقت ما میگیم آم ولی خاص تخصیص بزنه این قانونه، اما یه وقت میخواییم با این چیزا محاسبه بکنیم، با چیزی محاسبه بکنیم چون من ساره و این پره در توی بابا عبادات که پره جای دیگر شد با چیزی میبینیم نارو و زنی و این کان از زن و لای اغنی من الحق شیعه که قائلین به این مسلک و من قوم این بزرگوار از الله اینا همون منهج عرفی رو عمل میکنن، تو فرقه هاشون که آدم میونه استدلال و فقهی میبینه همون منهجه، همون یعنی همون منهجه معلوفه، ولی در اینجا اینجوری گفته میشه، ولی سر کمون منهجه معلوفه ولی چجور میشه. یا میفرماین ایشون و بعضی از بزرگان معاصر دیگه که خبر صدا حجت نیست، خبر موسیق استدو حجت چطور میشه من اول فقه الى آخر این همه روایت به تک تک این روایت که فتوا میشه میگه خش موسیق داشته و اطمینان به صدو داشته و من خبر صدا باشه که خبر صدا هست زن به خلاف هم داشته باشه، اما بخواهیم موسیق شخصی به صدورش داشته باشیم اگر کسی داشته باشه فقط آقا نعمت، یعنی چجور میشه آقا آدم در همه این خصوصیات وصول شخصی بده؟ و مسئله بعد، مطلب چهارم اینه که خود کتاب و سنت شدیداً با اتباع ظن و خرس و گمان مخالفت کرده و ممنوع کرده. این تتبعون الا ظن و این هم الا یخرسون. و این جور به خدمت شما عرض که ظن امور مختلف مثل تحلیل هایی که تو سیاست میکنن چی میکنن، اینا معمولا غیر از مظنه و احتمال راجع و بله یه جا یقینی باشه، اطمینان آور باشه، همه قابل. اما اگه به این حد نرسه که غالبا هم نمیرسه، خب این یه چیزی تو خود خدای متعال ممنوع کرده اتباع او را. اینم مستبعد به نظر این سن. بله اگه روایتی داشتیم، دلیل داشتیم، خب بیست خبر و واحد یا چی. این حالا بنابراین اونجا خود راه های این که چجور جمع کنیم به نعدل امارات و این آیا، خب حرفایی که اونجا هست. اینم نفسن یه امر مستبعدیست، یعنی یکی از مبعدات خود این میشه. و مسئله پنجم اینه که همونطور که خود این بزرگوار دامزلو تصریح فرمودن و بیان میفرمایند، اینه که در اثر این منهجی که از ویژگی‌هاش اینه که کار هر کس نیست، این یه اخصا و کسانی که دارای یک خبرویتی شدن اونا میتونن، باید چون این مجموع این امور رو مجموع این امور اگه باب تهارته همه جا رو توجه میکنه. یکی از خدا رحمت داره میخوند استاد قدس سرون فرده، من یه چهار سال درس آقای شاهرودی هم نجف رستم، یکی از ویژگی‌های آقای شاهرودی رو ایشون که خیلی کشش آمده بود بفرمود این بود که ایشون وقتی مثلا کتاب و صلات و دست میگم به تمام ابواب فقه توجه داشت، که مثلا حالا اینجا میگیم نظیر این مسئله از نظر روایات و خصوصیات تو دیات هم هست، تو قصاص هم هست، تو ارث هم هست، تو شفعه هم هست، تو اجاره هم هست، اونجا همه اشباب و انظار این. اگه اینجا اینجوری مشتری خب اونجا باید بگیم، اونجا هم باید اونجور بگیم، اونجا هم اونجا میتونیم بگیم. این خیلی ایشون میپسندید که ایشون اونجور وقوف داره به همه جا که اشباه و انظار اینجا در جا به جای فقه همه توجه داره ایشون. خب حالا خب اینا که دیگه اخصا میخواد، بلکه اخصا و الاخصا میخواد. معمولا اصلا نمیدونه اونجا چی حرفایی هست، همینجا رو در استفاده نادرن او حدیقی از فقه ها هستن که اینجور تسلط داشته باشن، چون حافظه غریبی میخواد، یک کار مستمر طولانی میخواد که آدم اینجوری بشه. تازه همین آقا مرحوم آیت الله شاهرودی قدس سر رو اون حافظه اینجوری هم نه، چون آقای والد نبوده اون سفر اول که ما از مشرح بودیم، آقای شاهرودی هم مشرح بودن، رفتیم از ایشون یه مسئله پرسیدیم، چون فهم اون آقا فتواه منو میده، اون آقا رو بیا آقای شاهرودی خودش هم یادش کنم حالا فتواه خودش در این ریز و موارد مختلف چیه. خب این ایشون اینو میفرمان که ولا یتمکن من ذلک، الا من کان من خواص هذا الزعیم و بطانته اول متخصصون من العقلاء الذين تعرفوا على تلك الاساليب والخصائص. اینا میتونن بعد یا در صفحه بند بعد از اینکه این مقداری از این مطالب رو میفرماین بله و هو ما نسمیه به جمع استنباطی و هازن جمع من ما لا یمکن لکل احد من ابناء القرف القیام بهی و تفهمه و انما تخص و معرفت و به اولئک المتخصصین فی معرفت لحن کلام الائمه علیهم السلام کما اکد ذالک صاحب الجوابه فی ما تقدم نقله عن فان هؤلاء یعرفون قواعد الاعلام و النشر و مواقعه و اساليبه و قوانین الكتمان و مواقعه و اساليبه عند الائمه الهدى عليهم السلام و غيرها من الخصائص والامور التي ذكرناها في المقصد الثاني فان هؤلاء العارفين المتخصصين هم الذين يحق لهم الجمع بین اقوال الائمه المختلفه علی ذوق ما ذکرنا و یجب علیهم اتباعها لفهم المراد من کلامهم. عرض میکنم این ویژگی این منهج خودش از مبعدات این منهج که از روز اول فهم دین در یک قالبی که اخصا و آدم های فرهیسته ویژه اونا باید بشن آنکه به ضرور معلوم غالب این گفته های کتاب و سنت مخاطبش همه مردم نمیشه اینا رو به یک منهج مشکل دقیق پیچیده معقد چرا بیاد کنار فهم دینش وقتی این چطور میشه به لسان عربی یه مبینه و یه راه آسون یه منهجه که خیلی ها میتونن ازش استفاده و زمان ما اثار ما غیر اونا الان فقه شده رفته به خاطر این است که شواهر قواهر اینا الان مخفی شده تو دانی شده زمان خیلی چیزا الان دست ما نیست اگه الان تخصصی میشود رجالش الان اینطوری شده با خاطر این مشکلاتی که در افراد نمیشناسیم الان کتابا باید اثبات بکنیم و امور دیگری که الان رو هم انباشته شده کار روی مقدار البته بازم حالا خیال نباید بکنیم یه وقتی هم من عرض کردم حالا این ساعت درسته آقای من که اجتهاد هم یه چیز دستیافتنی اونجوری نیستش که حالا بله ملا شدن رجل علمی شدن مشکله ولی اصل اصلاحی فتواش حجت باشه برای خودش حتی اقل اگه علمی هم نبود برای مقلدین شد اینقدرها مشکل نیست. اولین فرمودن امام تو دستش که معمولا هم جوان ها بودن فرمود که من همه شما رو یا اکثر شما رو مشتهد میدارم یک نشاطی دارم اینقدر چیز نیست حالاش هم اینقدر چیفه به اون ما بنابراین این هم به خدمت شما حضرت مبعد پنجمه بنابراین ادعای ما این است که لا بعید نیست علاوه ما ذکرنا به اصل حساب احتمال با توجه به اون امور کسی بگوید که بلد کلامه تحت المطلب